فاطمه باباخانی، مدیرعامل خانه مهر شمس‌آفرید در ارومیه، از تلاش بهزیستی استان آذربایجان غربی برای تعطیلی این مؤسسه مردم نهاد و خانه امن مربوط به آن که هدفش توانمندسازی زنان آسیب دیده است خبر داد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. خانم باباخانی در حالی از احتمال تعطیلی این خانه امن به خاطر فشارهای بیرونی خبر داده که در همین روزها شاهد بازنشر ویدیوی قدیمی بودیم از آخوندی که یک مرکز خدمات جنسی زنان را اداره می کند.
اینجا بهش ما میگیم شلتر، که پناهگاهیست برای زنان خیابانی و حالت اقامتی داره. از جاییست که خلاصه نظام عقل به خرج داده و اینها رو یه پناه میده و یک ساماندهی داره.
ایجاد یه همچین پناهگاهی معنیش اینه که دیگه جمهوری اسلامی پذیرفته که این وجود داره دیگه. یعنی یه عمری باش مبارزه میکنه.
عاقلانه است به نظر من، عاقلانه است که ما اتفاقا داشته باشیم جاهایی رو که بتونیم کنترل بکنیم. جالب اینه که بیشتر مشترین مردان متأهلن.
متأهل یا مجرد؟
نه، متأهلن.
چرا خانه امن مهر شمس‌آفرید بسته می شود اما خانه های دیگری که نمی دانیم تحت چه عنوانی فعالیت می کنند زیر نظر یک آخوند بدون هیچ مشکلی اداره می شوند و برایشان تبلیغ هم می کنند؟ در دیدگاه همراه با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ، نگاهی می کنیم به کارکرد خانه های امن و از تأثیر بسته شدن این مؤسسات کم شمار در کشور بر زنان در معرض خشونت می پرسیم. امینی، در ابتدای گفتگو برای ما کمی درباره خانه های امن و کارکردشون در جامعه بگید تا بعد بپردازیم به خانه امن مهر شمس‌آفرید و مسائل مربوط به اون.
سلام به شما و همه شنونده های این برنامه. ببینید، خانه های امن اساساً مراکزی هستن که زنان خشونت دیده ای که به طور معمول تحت خشونت خانگی هستن به اونجا پناه میارن. در کشور ما ایران این خانه های امن در همه جای دنیا هستن. در بسیاری از کشورها خانه های امن معمولاً یک تحت حمایت دولت ها هستن یا در واقع ایالت ها. به هر حال منظور من اینه که یک سرشون تحت حمایت دولت هست، یک سرشون تحت حمایت نیروهای امنیتی مثل پلیس هست و در برخی موارد هم سازمان های غیر دولتی NGO ها اونها رو مدیریت میکنن، ولی باز هم باید تمهیداتی داشته باشن که بتونن امنیت این زنان رو در واقع به عهده داشته باشن. در واقع مشخصه های این خانه ها یکیش این هست که زنانی که تحت خشونت خانگی قرار دارن رو پناه میدن، به طور معمول موقتن. حالا در ایران گفته میشه بین 2 تا 4 ماه معمولا زنان امکان اقامت در خانه های امن دارن و از طرف دیگه میتونن از امکاناتی مثل مشاوره های حقوقی، مشاوره های مددکاری، در واقع بالا بردن حس امنیت و اینها استفاده بکنن. در ایران از سال 1393 چند خانه امن احداث شد زیر نظر بهزیستی بوده. باز این رو هم باید تاکید بکنم، چون شما به این خانه امنی که در ارومیه بسته شده اشاره کردین، این رو هم بگم که به طور معمول زنانی که تحت پذیرش خانه های امن قرار میگیرن به طور مستقیم به این خانه ها مراجعه نمی کنن، چون این خانه ها خانه های آشکاری نیستن که شما بدونید مثلا این ساختمان خانه امنه. اینها تحت نظر بهزیستی و تحت نظر اورژانس اجتماعی هستن. بنابراین زنانی که به اورژانس اجتماعی مراجعه میکنن معمولا به این خونه ها ارجاع داده میشن. این توضیح رو برای این گفتم که خانه امنی که بسته شده ظاهرا اورژانس اجتماعی در بسته شدن اون دخیل بوده، که خب این خیلی بسیار تعجب برانگیزه.
خانم امینی، چند تا خانه امن برای زنان خشونت دیده در ایران وجود داره؟
ببینید، آخرین آماری که در مورد خانه های امن منتشر شد مربوط به سال گذشته بود که گفته شد 23 خانه امن در کل ایران وجود داره و در کلان شهر تهران، پایتخت ایران، 3 خانه امن، که خب این واقعا نسبت به مشکل اساسی که در ایران وجود داره به تقریبا میشه گفت هیچه. اساسا چون خشونت خانگی نه در قانون نه در رویه سازمان‌های دولتی در ایران متأسفانه به رسمیت شناخته نمیشه، هم ثابت کردن اونها بسیار سخت هست و همین که پیدا کردن امکانات دولتی و تحت حمایت پلیس برای چنین زنانی بسیار سخت هست. ما همینطوریش داریم میبینیم پلیس خودش عامل خشونت علیه زنان هست، یا دولتی که خودش قوانین خشونتگر علیه زنان رو تصویب میکنه طبیعتاً نمیشه ازش انتظار داشت که برای در واقع پناه زنان خشونت دیده تمهیدی بیاندیشه.
خانه مهر شمس‌آفرید در ارومیه به چه دلیلی بسته شده؟ خانم امینی آیا اطلاعاتی در این باره داریم؟
ببینید در مورد این خانه امن به طور ویژه اطلاعاتی که منتشر شده محدود به چیزی هست که خانم باباخانی مدیر این مجموعه منتشر کردن و رسانه هایی که تونستن اطلاعات بیشتری به دست بیارن، از جمله این که به نظر میرسه، من در سوال اول هم جواب دادم، به نظر میرسه خود اورژانس اجتماعی و بهزیستی دخالت کرده در بسته شدن این خانه امن، که با توجه به توضیحاتی که دادم در مورد کمبود امکانات و فضاهایی که بتونه پناهگاه امن زنان خشونت دیده باشه، بسیار این مسئله تعجب برانگیزی هست. ببینید سال فکر میکنم 2 سال گذشته بوده، خانم فرزانه امیر یزدانی رئیس وقت خانه های امن سازمان بهزیستی دعوت عمومی کرد از بسیاری از مؤسسه ها و در واقع خیریه هایی که تو حوزه زنان فعالیت میکنن که بیان و تبدیل بشن به خانه های امن و خانه های امن رو گسترش بدن. حالا این که یک خانه امنی که فعالیت میکنه و ظاهرا زنان زیادی رو هم تحت پوشش داره ناگهان به بهانه هایی که حالا گفته شده مثلا حمایت از جنبش زن زندگی آزادی یا استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی در شبکه های اجتماعی، این بسیار واقعا هم تأسف برانگیزه و هم جای تعجب بسیار داره و نشون دهنده این است که حتی جایی مثل بهزیستی که کارکردش نقشش باید حمایت از زنان و کودکان در معرض آسیب یا آسیب دیده و خشونت دیده باشه، اونقدر سیاسی شده و حل شده در سیستم مسلط مرد سالار زن ستیز که حتی یک هشتگ رو بر نمیتابه، حتی آزادی بیان رو در حد اینکه کسی بخواد از حق زنان دفاع بکنه یا چیزی بنویسه در شبکه‌های اجتماعیش بر نمیتابه و به جنگ این همه آدم‌هایی میره که چه اونجا دارن کار میکنن چه به اونجا پناه بردن، زنان خشونت دیده ای که جای دیگری برای رفتن ندارن. همه اینها همونطور که گفتم هم تأسف برانگیز هم بسیار جای سوال و تعجب داره.
تعطیلی و بسته شدن این مراکز مستقل روی شرایط زنان در معرض خشونت چه تأثیری میگذاره خانم امینی؟
بسیاری از زنانی که به خانه های امن مراجعه میکنن مراحل زیادی رو گذروندن تا تونستن به یک نقطه برسن، به یک پناهگاهی برسن که 2 ماه آرامش داشته باشن. ما گزارش های قبلا داشتیم در مورد زنانی که در واقع به دلیل اعتیاد همسر یا به دلیل بیماری روانی همسر یا هر چیز هر عامل دیگری که خشونت رو در خانه ها رواج میده دست فرزندانشون رو گرفتن و به خیابان رفتن و در خیابان ها خوابیدن، یعنی از خشونت به خیابان پناه بردن. چنین زنی رو تصور بکنید اگر بعد از گذروندن مراحل مختلفی بالاخره تونسته باشه یک سقف امنی برای خودش و فرزندانش، چون یکی از ویژگی های این خانه های امن این هست که مادران رو با فرزندانشون پناه میدن. برابر این تصور کنید اگر این زنان هیچ جای دیگری نداشته باشن، خانواده‌ای که بهش پناهنده بشن نداشته باشن، دوست یا آشنایی که پشتیبانشون باشه نداشته باشن و بتونن فقط اتکا بکنن به این که مثلا از مشاوره حقوقی یا مشاوره روانشناسی یک مرکزی که بهشون این امکانات رو میده و پناهگاه و غذا و سقف مطمئنی بهشون میده استفاده بکنن. حالا همین هم از این زنان دریغ شده، اون هم در یک شهر که میدونیم به هر حال هم به لحاظ محرومیت‌های اجتماعی هم به خاطر ویژگی‌هایی که داره آسان نیست در بسیاری از زنان، ویژگی‌هایی که داره منظور من اینه که بسیار بومی هست، بسیار سنتی هست، اقوام مختلفی در اون مکان زندگی می‌کنن که به سنت‌های خودشون پایبند هستن. بنابراین زنانی که به چنین جایی پناه بردن اساساً باید گفت که مهمترین خشونتی که دولت و اورژانس اجتماعی و بهزیستی داره روا می‌داره برای بستن چنین مرکزی به اون زنان خشونت دیده هست.
خانم امینی، درست چند روز قبل از بسته شدن این خانه امن در ارومیه، یک ویدیوی قدیمی بازنشر شد از آخوندی که یک مرکز خدمات جنسی زنان رو اداره میکنه، در واقع به اسم شلتر یا خانه امن برای زنان خیابانی ازش اسم برده میشه. میخوام از شما بپرسم، بین اینکه ما خانه هایی داشته باشیم پناه میدن زنان رو از خشونتی که در خونه به اونها روا داشته میشه و چنین مراکزی که خیلی هم با افتخار و آب و تاب ازش حرف زده میشه، چطور میشه این تناقض رو توضیح داد؟
در واقع دو تا دلیل داره. یک دلیل، دلیل محتواییه. حکومت با سوء استفاده از هر امکانی دریغ نداره ازش. اینکه شما زنان خشونت دیده رو تحت حمایت نمیگیرین، پشتیبانی نمیکنین، بهشون امکاناتی نمیدین، اما اگر همون زنان به تن فروشی روی بیارن، شما میتونین براشون مرکز بزنین، پناهگاه بزنین، هم ازشون سوء استفاده جنسی بکنید، هم سوء استفاده اقتصادی بکنین، برای اینکه به هر حال احتمالاً اون درآمد تقسیم میشه بین اون شلتر و مدیریتش و خود زنان، مثل هر روسبیخانه دیگری، اسم دیگری نداره. تفاوت دیگرشون در مدیریتشون هست. یک مدیر پناهگاه امن خانه زنان زن مستقلی هست که اعتقاد داره باید از حقوق زنان دفاع بکنه. در جای دیگری حوزه علمیه و یک آخوند هست که سفره پهن کرده. تفاوتشون در همین هست که یکی سفره پهن میکنه، یکی میخواد حمایت بکنه. بنابراین حکومتی که اساساً تحت سیطره حوزه های علمیه و یک سیستم مرد سالار هست، قاعدتاً با روسبیخانه هایی که بتونه تحت حمایت بگیره، حالا اسم اون رو میذاره، احتمالاً صیغه میکنه برای مردان. ولی در همون ویدیویی که شما اشاره میکنین، اون آخوند میگه که ما به مردان متأهل بیشتر خدمات میدیم، یعنی این زنان بیشتر خدمات میدن. شما ببینید هیچ مشکلی با پایمال شدن مسئله زنان، کرامت زنان، اقتصاد زنان و اینها ندارن. مسئله در واقع سوء استفاده جنسی از زنانی هست که احتمالاً از روی فقر یا هر اتفاق دیگری به این ماجرا رو آوردن. من مسئله من مخالفت با تن فروشی یا دخالت در این امر نیست. مسئله من خوردن همه امکاناتی هست که حتی تن فروشی رو هم ازش چشم پوشی نمی کنه.
در آخر خانم امینی، تأثیر جنبش زن زندگی آزادی رو شما بر زندگی واقعی زنان در ایران، به ویژه بر زندگی زنان بی پناه و خشونت دیده، چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، قاعدتاً جنبش زن زندگی آزادی مسئلهش فقط حجاب نیست، مسئلهش بسیاری از لایه‌های سرکوب شده و تبعیض‌های مداومی هست که از قانون گرفته تا مجاری قانونی، مقررات، عرف، سنت، فرهنگ نادرست، همه اینها رو تحت پوشش قرار میده. اما اینکه ما خود حکومت با امنیتی کردن و سیاسی کردن یک موضوع باعث میشه حتی اون موارد دیگه به چشم نیاد، از بحث عمومی خارج بشه، یکیش مسئله خشونت علیه زنان هست، خشونت از خشونت خانگی تا خشونت خیابانی. بنابراین من فکر میکنم یکی از دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا باید بازگشت به مسائل واقعی زنان و از جمله حجاب باشه، ولی در واقع پرداختن به همه مسائلی هست که حقوق زنان رو تحت سرکوب قرار میده.
بسیار سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهیم نروژ. از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.